بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فراز دیگری از بیانات رهبری معظم بعد از اون که برکات انقلاب رو برشمردند، که خود اون مسئله مهم نیست که ارزش انقلاب به خصوص برای کسانی که قبل از انقلاب رو درک نکرده اند توجه به او بسیار ارزشمند و مهم هست. حالا این مقطع جدیدی رو که شروع می‌فرمون به بیانش، خواسته ها و مطالبات ایشون از جامعه انقلابی به خصوص جوانهای عزیز است. اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی توصیه‌ای می‌کنم. مجموعاً سرفصل‌ها 7 سرفصل است. این سرفصل‌ها عبارتند از علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، 3 اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی. از بعد معلوم میشه که تمام اینایی که خونده میشون اینا رو 7 قسم قرار دادن، شماره بندی که کردن. اگه ایشون نکرده بودن شماره بندی، خب ما ممکنه بگیم اونا بیشتر میشد، ولی بعضیش با بعضی که اینا یک باب قرار دادن، یک فصل سرفصل قرار دادن. خدا آقا منو سیاه کنم بابا، یعنی تلخیص کردن. خب پس این مهمه که الان خواسته ها و مطالبات ایشون برای استدامه انقلاب این است که نیروهای انقلابی و جوان و متعهد به این راه پر افتخار همت خودشون رو صرف تحقق این خواسته ها کنن، که انشاءالله در هر جلسه ای خب بعضی از اینها انشاءالله خونده میشه که تذکاری باشه برای همه ما. اما پیش از همه چیز، نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است، نه اینکه یک امر خیالی و تخیلی. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از نوع امیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتم و برحذر می‌دارم. یکی از پشتوانه های مهمی که انسان رو از ناامیدی بیرون میکنه توکل به خدای متعال است، که خدا تواناست، قول داده، سر قولش هم هست که لا یخلف الله وعده. من در این مدتی که با ایشون این توفیق داشتم، نشست و برخاست داشتم، در محضر ایشون بودم، آنچه که دریافتم این است که علت این که ایشون دارن میگن من امید دارم، اعتقاد جازم به نصرت خدای متعال، ان تنصر الله ینصر، و این که به توکل به خدای متعال، این عقیده در ایشون به حمد الله نهادینه شده. نظیر این رو من در نوجوانی از مرحوم امام قدس سره شنیدم که ایشون تو سخنرانی با حماسه شون فرمود که اگر ما اعتقاد به معاد داشته باشیم نمیتونیم ساکت باشیم. اون چیزی که ایشون وادار میکرد بدون ترس و واهمه تو میدان بیاد اعتقاد به معاد. و میفهمم اگه ما اعتقاد به معاد داشته باشیم نمیتونیم سجده. حالا اون چه که ما رو میتونه در قبال همه سختی ها و مشکلات داخلی و خارجی ما رو مقاوم بکنه، این اعتقاد این از خدای متعال وعده داده ولا یخلف الله المیعاد، فرموده تنصر الله ینصر کن، اگر ما به وظیفمون عمل بکنیم خدای متعال نصرتش رو با اون حکمتی که داره دور و نزدیک و با مشکلات و اونا رو دیگه ما نمیدونیم، حکمت خدای متعال در این نشأه به نحو خاصیه، ولی بالاخره این کمک رو خدای متعال خواهد فرمود انشاءالله. حالا انشاءالله در جلسات بعد توفیق باشه این فرمایشات ایشون رو مرور میکنیم. خب بحث این شد که این روایات مجوزه‌ای که بیع عنب به کسی که یصنعه خمرن و خلاصه کار حرام رو با او انجام میدهد، این روایات مجوزه اشکال مرحوم امام قدس سر رو این شد که اینها یرد و علمه و الى اهله. چرا؟ چون هم مخالف عقل است هم مخالف کتاب است که آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان همین بود، و همچنین روایات سنت که روایاتی بود که درباره خم وارد شده بود که 10 طائفه رو لعن کرده. خب پاسخی که داده شد از طرف استاد قدس سر رو در ارشاد و طالب، اما نسبت به اون حکم عقلی ایشون فرمودن که اشتباه شده بر این قائل جلیل دو مسئله، مسئله اعانه بر اذ و مسئله منع از منکر و دفع از منکر. در دفع منکر و منع از منکر قبول داریم عقل یحکم به این مسئله، یحکم که اگه میتونی جلوی قدرت اگر داری که منع کنی و جلوی منکر رو بگیری، عقل میگه نباید ساکت بنشینی. اما در اعانه بر اسم نه، عقلم چی چیزی رو نمیگه، شرعم نمیگه، لا دلیل علی، شرعن دلیل برش نیست، عقلم هم چی حرفی رو نمیزنن. خب اینو مناقشه کردیم، عرض کردیم که به خدمت شما عرض کرد عقل اینجا میگوید که اعانه بر اسم همونجور که ساکت نشستن رو برای کسی که قادر است و میتونه جلوی یه امر منکری رو بگیره، در صورت که شرایط باشه که حالا شرایط رو باید بعدن بحث کنیم، مثلا ضرری به خودش وارد نمیشه، مزاحم اهمی نداره و چه و چه، عقل میگه اونجا هم نباید ساکت بنشینه. همین جور در اعانه بر اسم هم میگوید و این مسئله برای ما قابل تعقل نیست که چطور بگیم عقل میگوید اگه دیگری میخواد مخالفت مولا بکنه جلوشو بگیر منع کن، اما این عقل نمیگه آدمی که میخواد مخالفت بکنه کمکش بکنی اعانش کنش کنه. این دوتا چجور با هم جمع میشه؟ عقلی که اونو یدرک و او یحکم میگه اگه دیگری داره مخالفت میکنه میتونی جلوشو بگیر، بعد دیگه کمک کن به کسی که میخواد مخالفت بکنه اشکال نداره، نه کمک کن، کمک کن به کسی که میخواد مخالفت بکنه اشکال نداره، قبیح نیست. عقلی که میگوی اگه بپذیریم عقل داره میگوید، این مثل کوسه ریش فهم میمونه، عقل اگه داره میگه بابا کسی میخواد مخالفت بکنه میتونی جلوشو بگیر، وقتی این عقل میگه اما اگه کمکش بکنه یک نداره، میخواد کسی رو بکشه تو میتونی جلوشو بگیری، جلوشو بگیر، اما حالی که کسی رو میخواد بکشه شمشیر رو بدی دستش اشکال نداره. نه، حرف آخریست، اون مسئله آخریست، این مسئله آخریست، کمکش بکن که کار قدی رو انجام بده، خیلی خب نمیتونی جلوشو بگیری هیچ، اما دیگه کمکش نکن، اما عقل بگه که بله کمکش بکنی اشکال نداره. اگر این بی احترامی به مولا، اگه وقتی میتونی جلوشو بگیری، آیا این احترام مولا نیستش که شما نمیتونی جلوشو بگیری اما کمکش کنی،
دیگری اگر
اعانه کنی،
اگه دیگری اعانه کمکش کنی تو میتونی جلوشو بگیری، اگر هم تو کمکش بکنی صاحب اون کار میکن
نه میگه بهتر داره کمکش کنی، نه میفهمد اب نداره کمکش بکنی، میفهمد اعانه بر حس عقل نمیگه، عقل عقل ایشون میفهمد عقل نمیگه اعانه بر حس رو میگه، نمیگه قبیحه، اعانه بر حس نمیگه قبیحه، کمک کن که گناه بکنه قبیح نیست، اگه عقل اونجا اون حرف رو میزنه چطور اینجا میگه قبیح نیست؟ پس بنابراین این مطلب مدعای مرحوم امام قدس سره که بعضی فقهای دیگه هم قبول دارن این رو، عقل یحکم به این که این قبیحه، ولی هر دیگه ما عرض کردیم دیروز این بود که حکمش تعلیقیه نه تنجیزی. یعنی چی؟ یعنی میگه کمک به کسی که میخواد عصیان کنه و گناه کنه قبیح هست مگر مولا ترخیص بده، میگه اشکال نداره این کمک، خود مولا ترخیص بده، اون مصلحتی که میدونه، این لا بحث به این میدونم ما داریم اشکال میکنیم دیگه، به این شکل میگه نه اون که ما ندرکه به عقولنا اگر داشته باشیم چیه؟ این از تعلیقیه نه تنجیزیه. پس بنابراین این روایات مجفزه ترخیص مولا، اذن مولا، پس این روایات مجوزه در حقیقت داره چیکار میکنه؟ مخالف به عقل نمیشه، بلکه داره ترخیص میده، شعار مصلحتی رو میگه، میگه شما مثل این که مثلا یه کسی میخواد حرفاش داره به مولا میکنه، ما میخواد دفاع کنیم، مولا میگه شما حرف نزن، شما کار نداشته باشید. یادم میاد که توی انقلاب توی اون تظاهرات مردمی های خودجوش یه عده عکس امام رو پاره میکردن یا بد میگفتن به امام، این کارو معلوم بود که ساواک میخواد بکنه تا اینکه مردم حواسشون بره یه جا دیگه به دعوای بین خودشون. امام اطلاعیه دادن، شاید اون وقت پاریس هم بودن، که عکس منو پاره کردن شما کار نداشتید، بد گفتن مثلا شما کار نداشتید، شما به همون مسیر خودتون ادامه بدید، اصلا اعتنال نکنید کسی عکس پاره میکنه، عکس پایین میاره، هر کاری میکنه، اینا کار نداشته باشه. خود رهبر داره میگه به این چیزا، به اهانت به من که میکنن، عکس منو باره میکنن، حرفی بر ضد من میزنن، کار نداشت، تهمت به من میزنن، شما کار نداشته باشه. حالا اگه خدای متعال بفرماد بله اون داره گناه میکنه، میخوای متاعی بهش بفروشی، بله همون متاعی که میخواد در مصرف در اون بکنه، من اجازه بدم رو جهتی که خودش بگه، اینجا دیگه قریه نیست وقتی خود مولا اذن داد.
ترخیص
ما یعنی
میخوام
با روایات
درست
بکنم،
اگه تو فرد انحصار باشه ترخیص که اوغلایی نیست، اگه این تفصیل انحصار رو الان اعانه رو داریم حساب میکنیم،
چرا نیست؟
اگر واقعا
اون
هسته باشه
ترکیب
رو گفته،
ما اعانه رو الان داریم حساب میکنیم، اون میایم اون مسئله من رو بعدن از
بکنم،
نه من غیر از اعانه است الان در
اعانه اوغلایی نیست با روایات بخوام درستش بکنیم،
اعانه رو اگه اذن داد لا بحثه، بله لا بحثه، خب اجازه داد چه اشکالی داره، خودش اجازه داد، خودش میدونه
اون کارو نکن، بعد خودش منحصر هم باشه بیاد اذن بده، اوغلایی نیست،
چرا اوغلایی نیست،
فرض عقلی داره، شما میگی این کار
اولا اوغلایی رو ما کار نداریم، عقلا اگر آمد
او روایت وقتی میخوان درست کنن باید اوغلایی باشه، وقتی با روایت میخوان درست کنن باید اوغلایی باشه،
نه اشکال عقلی نداره، اما وقتی روایات مستفیضه بود یکی دو تا سه تا روایت که نیست، این همه روایات هست، همه اینا دروغ گفتن، این روایات ثبات هستن، خب پس حالا ولی چی گفتن؟ خب شعاره اجازه داده، وقتی که شعاره اجازه داده حکم تعلیقیه، بس مخالفه با حکم عقل نداره که بفرمان این مخالفه با حکم عقل است، یورد دا علم و حالا نه اونا شد دیگه، نه اونا، نه اون یورد دا علم، نه میدونم
خب یه لازمه شد نیست تو فرض انحصار آدم انحصار باید همچه نفسی بدیم، چون تو فرض انحصار چه روایت
بیه
تجویز
بکنه
و
منحصر
باشی
اون قلعه اونجا مشکلی نداره، در فرض انحصار هم مشکلی نداره، بابا تجویز المعصیه کجا معصیت میشه، موضوع کجا محقق میشه، وقتی اذن نداده باشه، اگه اذن داد دیگه موضوع معصیت لایتحقق،
یعنی معصیت
بله دیگه معصیت نیست، ما حرفمون اینه، موضوع منتفیه. سالب انتفاع موضوع میشه، معصیت نیست. وقتی اذن داده اسیان بر مولا نیست، طغیان بر مولا نیست، خودش اذن داده. بله نه حرامه، حرامه باشه، گفته اب نداره شراکت که نیست، ولی باشه خودش اذن داده. بابا حتی در معصیت در علم تفسیری در اونجایی که هست اونجا هم تعلیقیه، منتها اشکال دیگه ای داره، اون اثبوت که اشکال نداره. اگه عبد بتونه بپذیره که این مولا داره اثبات میده، اونجا فقط مشکلمون اینه، ولی مشکل دیگه که نداره. بنابراین این مسئله رو میگیم که تعلیقی است و لا بأس. و اما اعانه هست، خودشون قبول داره آنه. نه نه قبح ظلم تعلیقی نیست. ظلم اگر شد یک جایی خب لازمه قهری شد، ظلم نمیشه. نه که قبح ظلم تعلیقیه، اگه ازداد ظلم نمیشه، اما هر جا ظلم محقق شد اون قبیحه و جایز نیست. خب این به خدمت شما عرض شد که از نظر اون حکم عقلی، نه اما از نظر آیه شریفه که لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. در آیه شریفه خب استاد بگن عدوان رو داره اشکال میکنه، تعاون رو داره اشکال میکنه، به آنه چه ربطی داره؟ امام اینجا فرمودن نه، این تعاون همون اعانه رو هم شامل میشه. به بیاناتی که دارن که حالا دیگه ما وارد اون نمیشه. اینجا ما عرض میکنیم به این که خود امام قدس سر رو فرمودن که لا تعاونوا علی البر علی الاسم و العدوان قابل تخصیصه. خود این تخصیص این بلا اشکاله، حکم عقلی رو نمیشه تخصیص زد، اما این حکم شرعی رو قابل تخصیصه. خب حالا ما اینجا عرض میکنیم بعد از اینکه ما اون مسئله عقلی رو به اون که تعلیقی است اگه حل کردیم، پس لا بأس به اخذ این روایات و این روایات دیگه مخالف قرآن نمیشه، مخصص قرآن. خود ایشون هم تصدیق کردن. حالا من خیال میکردم این عبارت ایشون رو این قسمتش هم آوردم، اگه دوستان اینجا رو داشته باشن کلام که ایشون تصریح فرمودن که تخصیص اشکالی نداره، اگر لسان مثل آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان این قابل تخصیص هستش. حالا اگر دوستانی که در مفضاری داره اینجا رو بیارن همین لا تعاونوا علی الاثم و العدوان بزنید، این کناریش رو بکنید. پس
حکومت هم قابل تخصیص.
بله خب حالا اونم معالش اینجا به تخصیص دیگه. پس بنابراین میگیم اون علتی که ایشون میفرمودن همون حکم عقلی است برای ایشون خیلی، ولی آیه شریفه بگیم مخالف با آیه شریفه، اینم زمینه کنیم بعد از اینکه آیه شریفه رو قبول میفرمایید که قابل تخصیصه، پس مخالفت با ما اشکالی نداره، خب تخصیص میزنه آیه شریفه. و اما اون روایات وارده در همینه لوکان الدلیل لا مانع من تخصیصه، اگه دلیل مثل این باشه لا مانع من تخصیصه، درست؟ پس اگر این لا مانع من تخصیصه شد، اونجا که ما بیان بگیم آقا مخالف عقل است، مخالف کتاب است، مخالف سنت است، پس یورد دایل به او الى اهله، اون ناتمام میشه. اون فقط چون مخالف عقل است باید بگیم یورد دایل، ولی این مخالفت یه مخالفتی نبود، مخالف تباین که نبود، که این مخالفت به نوع آن بخواست مطلقه، خب تخصیص بزنیم. میگیم این روایات وارده در باب فروش عنب اینا تخصیص میده، اینجا شارع اجازه داده. بله بله همونجا که اجازه داده این روایات، این روایات رو میخوام بگم. بله نه نمی کنیم، یه جوی حکم خاصیه دیگه، مال همینجاست. و اما اون روایات وارده در خمر که 10 طائفه را فرموده است، خود ایشون اینجا قبول می‌فرمایند که اگه ما بخوایم از اون روایت استفاده کنیم باید القای خصوصیت کنیم، غیر اون دهتا هم بگیم که شامل میشود، اما اعانه رو که در اون روایت ذکر نکرده که بیع خود خمر رو فرموده لعن الله بایعها مشتری ها نمیدونم چیز و فلا، اما کسی که میفروشد که اون بایع خمر نیست، بایع العنب است، که کسی که میخواد این کارو بکنه اون که نداره القای خصوصیت باید بکنه. این القای خصوصیت واضح نیست، روشن نیست، خود ایشون باز در همونجا ظاهرا داشته باشن که این القای خصوصیت نیست. بنابراین از این سراح که مخالفت با کتاب باشه، این نمیتونه موجب رد این روایات باشه، چون مخالفتش به تبایان نیست، به اون خصوص مطلق است و ایشون قبول دارن که این قابل تحسین. مخالفتش با اون روایات هم همینجور، چون محتاج به القای خصوصیت و این در اون روایات نیومده، شاید اینا رو معلوم نباشه، اشکال نداره، بلکه به قرینه این روایات میتونیم بگیم که نه الله خصوصیت داره، اونا خصوصیت قارس، بله قارس باز بله نه اولویتی اصلا نداره. و اما به خدمت شما عرض شود که این جهت که حکم عقلم که گفت میمونه، این که مخالفت با چیه؟ با اصول مذهبه، که امام بیاد تمرشون رو یا عنبشون رو بفروشن به آدمای درست حسابی، نفروشن به این خمار بفروشن که میره خم درست میکنه. این خب اگر اینجوری شد باز مشکلی برای ما درست نمیشه. اولا چون این چند تا روایت که این مضمون رو داره، این مقطعش که این حرف داره زده میشه کنار میره، اما روایاتی که اصلا این مضمون رو نداشت اونا که اشکال پیدا نمی‌کنه. این روایاتی هم که این مضمون رو داشت تفکیک در حجیت میشه، چون حضرت بعد از اینکه فرمان الله بعثه هم وقت بعد از برابای تأکید کردن فرمان ما خودمون این کارو میکنیم، این قسمت حجت نمیشه. اگر ما از اینم نتونیم مستخلص بشیم و بگیم بله خیلی مستبعده که استبعادش به جا هست، استبعاد به جا هست که حالا ولو اشکال نداشته باشه، اما اگه واقعا آدم های حسابی هستن چطور میشه ائمه دربشون این باشه با آدمی که حتما میدونن کارخونه شرابسازی داره این انگورای با چیزشون رو به اون بفروشن؟ این استبعاد داره، اینش قبوله، اما این استبعاد در این بخش مضر به این نیستش که قول به جواز رو قائل بشیم، چون روایات غیر مزیله به این ذیل اولا وجود داره که صحت سند هم دارن، اعتبار سند دارن، اونا رو داریم. این روایات هم خب یه بخشش که صدرش که داره میگه جایزان مشکلی نداره، این ذیل مشکل پیدا میکنه، تبعیض در حجیت میشه، این ذیل یرد و الى اهله، اما صدرش لا یرد و یعنی یعمل به و میشه مستند فتوا قرار بگیره.
چرا حمله بر عدم انصار نمی‌کنیم؟ هم بهتر اونجا هم بر عدم انصار
کجا رو؟
اگر منحصر نیست جایز اهل بیت هم انجام میده، جایی که منحصر بود انجام نمیده.
نه نه
انحصار رو واقعا اقلایی نیست،
اقلایی هست. این که بخوام اینجوری توجیه بکنیم که انحصار نبوده کار بدتر میشه، اشکال اوضح میشه. اگر منحصر باشه اصلا یه من این حالا چیکار کنم این تمرا رو خریدار دیگری نداره.
نه استاد منحصر به این معنی که ایشون اگه نفروشه کس دیگه
هم بره بفروشه، میدونم ولی امام بفروشه، حالا که دیگری میفروشه من بیام با آدم شراب درست کنم بفروشم، این با اون مقام امام سازگاره؟
عکسش
عجبه، حرف هم اینه که این با مقام امام سازگار نیست، ولی اون فروشنده دیگری هست، من نفروشم اون میفروشه. مثلا این که من کلا سر این بندگان خدا نذارم فلانی میذاره، مثلا من کلا بذارم سودشو من ببرم. اینجا به خدمت شما عرض شد که امام علیه السلام اگه بیان بپرسن، خب این به خدمت شما عرض شد که اینا این منابعشون از کجا چی میکنن؟ از باغ امام صادق. میگه خب بشتباس بقال هم هست، زید بن ارقم هم هست، خالد بن خویلد هم هست، خب برم امام نفرم برم اونا بگیرم. این ببینید این استبعاد فی محله، این استبعاد فی محله هست، به خصوص اگر افراد دیگری هم هستن که اونا میتونن از اونا تأمین بکنن، چرا امام صادق سلام الله علیه
چرا در سره که منحصر باشه؟ میگه آقا این اگه امام صادق نده کارخونه
ما
تعطیل میشه،
ولی
امام میده یا
کارشون راه میفته. بابا چرا دقت ایشون داره میگه این روایت نه ایشون میگه این روایت ما ایشون میگه این روایت مال جایی است که منحصر نباشه، میگم اگه منحصر نباشه این اشکال اوزه میشه. میدونم ولی این اشکال اوزه میشه که مخالف مذهبه. خب پس بنابراین وقتی که منحصر نباشه یعنی دیگران هم برن میپوشن، امام بیاد بگه خب ما پیش تسلیم بکنیم سوداشو ما ببریم،
در سروش دیگران تعاون ایجاد میشه، امام شاید مانعیت ایجاد.
خیلی خوب، پس به خدمت شما عرض شود که یه وقتایی نه این خلاف ظاهره دیگه، میدونیم که این کارو میکنه. خب الا ایالن، حالا شما برمونم دلتون خواست هم بکنید اشکالی نداره، ببینید حل میشه مسئله. پس مسئله اینه که این اخبار مجوزه کسی بخواد بگه این اخبار رو نمیتونیم بهش استدلال بکنیم چون خودش حجت نیست، به خاطر این و یورد داره ما الا اهله، این خلصنا از این اشکال که نه اینا قابل استدلاله، خود مدلول مطابقیش و در بحث مکاسب محرمه اونجا میتونیم بگیم که نه این اشکالی نداره. منتها ممکنه بگیم فعل مکروهه یا بگیم فعلی است که خلاف مستحبه، مخالف مستحبه، این را هم نمیتونیم ملتزم بشیم و این امر سنگینی است که بخوایم بگیم ائمه علیهم السلام این کارو میکردن. این خدمت شما عرض شد. پس این اشکال میذاره. تعلیقی بودنش که همه است.
خب پس نسبت امام غیرمان
نداره
چون
خدا یکیه. نه اون تعلیقی که میگیم مال حکم عقل است که وقتی شارع تجویز کنه اشکالی نداره، نه برای شارع نه برای امام نه برای ما، درست؟ ولی هر جایزی برای هر کسی که مناسب نیست. بابا هر جایزی برای هر کسی مناسب نیست. شأن امام این نیست که هر جایزه را مرتکب بشود. یه جایزه این چنینی که تو ذهنها هستش که این کار نامناسبی هست، این برای امام جایزه. خب مثلا آیا تو خیابون به خدمت شما عرض شود که یکی از این ساندویچ رو بگیرم که داره راه میره تو خیابون بخور چه اشکالی داره؟ اما آیا یا آیت اللهی که حالا سنش هم اساسش هم داره دست میگیره و اینها یه ساندویچ هم دست میگیره که مناسب شما نه؟ بگیم بله، بگیم اگر این استبعاد جوری باشه که نمیتونیم بپذیریم، باور کنیم که این اشتباه نشده و امام این کارو میکنه، درست؟ خب بگیم این ذیل حجت نیست، صدر روایت که حجت میشه، بنابراین تفکیک در حجت. این آزا اولا. ثانیا اون اشتباه بینه هما بانون بعید من از سر آهل از سرعی ها حضرت میفرماد این نه آهل نه اون به خاطر این است که تو بعضی پنیرا شبهه غیر محصوره هم هست، امام علیه السلام میفرماد شبهه غیر محصوره اشکالی نداره شون شبهه، اما این که الان توش این نجسه که اینجور نیستش که شبهه غیر محصوره از اونجا، اما این فرق میکنه با این که عینک رو بفروشی به کارخونه شراب سازی، به آدمی که داره شراب درست میکنه. خب این جوابه. جواب دومی که ممکن است الان بعض المبانی اینجا داده بشه به این اشکال اینه، الان مبنای مرحوم آقای آخون که ایشون میفرمود که مدلول التزامی در حجیت تابع مدل مطابقی نیست، در وجود تابع مدل مطابقیه اما در حجیت تابع مدل مطابقی نیست. طبق این مبنای محقق خراسانی در کفایه، خب اونی که ما در مقام از این روایات میخوام بهش استدلال بکنیم مدل مطابقی یا التزامیش بود، بله مدل التزامی بود که میگفتیم منع از منکر عیب نداره، دفع منکر لازم نیست، این مدلول التزامیه. فرضنا مدلول مطابقی از حجیت بیفته، اما مدلول التزامی چرا از حجیت بیفته؟ فلذا مرحوم آقای آخون قائل است به اینکه این دو خبر متعارض بودن به خاطر تعارض مدلول مطابقی ها اثبات نمیشن، اما مدلول التزامی داره اثبات میشه. پس کسی که میگوید مدلول التزامی در وجود تابع مدلول مطابقی است ولی در حجیت تابع نیست، ممکنه مطابقی حجت نباشه ولی التزامی حجت باشه، این میتونه به این روایات برای بحث ما حالا لولا اشکال بعدی استدلال بکنه. ولی حق در اون مسئله البته این نیست که اگر مدلول التزامی مطابقی حجت نبود بگیم مدلول التزامیش حجته، اما طبق ذالک المبنا بله این جواب هم اینجا قابل ارائه هستش. بل جواب الاخیر از این روایات مجربزه و روایات قبل و روایات قبل که تا حالا سه طایفه روایت خوندیم و یک طایفه دیگر یا دو طایفه دیگر که بعداً خواهیم انشاءالله خون، جواب از کل اینها میشه اینجوری داد که برای ما نحنفی به این روایات نمیتونیم استدلال بکنیم، حتی اگر مدلول مطابقی این روایات رو قبول کنیم فتوا هم بش بدیم. توضیح مطلب این است که تارتن یک لازمه لاینفک علی کل حالن یه وقتی مدلول مطابقی داره که به هر صورتی باشه اون لازمه لاینفک وجود داره. در اینجا اگر ما مدلول مطابقی رو قبول کردیم لامحال مدلول التزامی رو ما قبول کنیم، چون یه مدلول التزامی لاینفک علی کل حاله. اما اگر یک مدلولیست که قد یوجد قد لا یوجد، یه جا هست یه جا نیست و گوینده هم در مقام بیان اون نیست، از حیث دیگری داره صحبت بکنه، نظرش به اون حیث نیست، خب اینجا ما نمیتونیم اطلاق بگیریم بگیم نظرش به اون هست. تو این روایات مجوزه اصلا میتونم از نظر بیع و شرا اشکال نداره. حالا اگه یه جایی هست و یه وظیفه منع از منکری دفع از منکری میگردنه اومد و با نفروختن باید اون وظیفه رو انجام بدی، کار به اونجا حضرت نداره. حضرت من حیث و انهو این که بیع انبم چه آدن من حیث و بابا این آیا چطور حضرت فرسکار داره؟ مثل این که حضرت می فرماید که میگه آقا من فرض کنید که یک آهو رو دیدم، یه چیز رو دیدم، این رو کلب رو می فرستم سراغ اون که او رو سید کنن، این فرد حضرت دامد اشکال نداره. حالا شما میتونید به اطلاقش تمسک کنید که این کلبه اگر دوزی هم باشه اشکال نداره، مال دیگری هست این اشکالی نداره. اینجا حضرت از حیث این که این مزکا میشه یا نه در مقام بیانه، نه از حیث وظائف اخر، از حیث وظائف اخر در مقام بیان نیست. این روایات هم از چه حیثی؟ از حیث بیع و شراء، شما از حیث بیع و شراء اشکالی نداره، اما اگه شما یه وظیفه یه جایی هستش که با عدم بیعه، خب به اون کاری نداره. فلذا نه، اگر اینجوری بود که تمام، اگر حضرت در مورد انحصار میفرمود، یعنی فرض میکرد راوی که منحصر است، فرض میکرد راوی که هیچ کس نیست به او بفروشه و من تنها میخوام بفروشم و من تنها هستم، حضرت با فرض این موضوع میفرمود لا بأسه، این یه لازمه لاینفک قهری بود، پس اینم باید جایز میشه. اما وقتی این کلی رو فرض کرده، تو زندگی ممکنه یه وقتی این مقدمه من بشه، یه وقتی ممکنه نشه، این مطلق وقتی میشود که در مقام بیان از اون حیث باشه، وقتی از اون حیث در مقام بیان نیست به اون جهت کار نداره، اطلاق پیدا نمیکنه. پس حضرت اینجا میخواد بفرماید چی؟ میخواد بفرماید این بیع عنب از حیث این که این بعدم میره این کارو میکنه، این لا بحث به این من حیث هو به هو، نه حرمت تکلیفی داره و نه حرمت وضعی داره، معامله صحیحه، حرام هم نیست، اما یه جایی نفروختن مقدمه میشه برای انجام یک تکلیف آخری که به گردنت هست، اونجا هم میگم عیب نداره که تو انجام بدی بفروشی، نه به اون کاری نداره از در اون امر آخران از حیث آخر. بنابراین همه روایات گذشته، چه این روایات مجوزه، چه اون روایاتی که مال اجاره سفینه و دابه بود، و چه اون روایاتی که مال بیع بربت و برابط و نمیدونم کذا و اینا بود، همه اینا سقطت عن الدلاله علی المقام، دلالت بر مقام نخواهند کرد. دو طایفه دیگر مونده است که به اینا ممکنه استدلال بشه، اینا شنبه ان شاء الله و صلوات